و به اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. برکت الله من حولی و قوتی لا حول که و قوتک فإنه لا حول ولا قوت الا بک. نحمدک بجمیع محامدک علی جمیع نعمائک و نشکر کل جمیل آلائک و سبحان کرما بنام نعمت فمینک نستغفر که و نتوب الیک. فسلم و سلم المزد و بارک علی حقیقت نورک و سید انبیائک و رسولک حبیب کلتی سمیته فی سمائک و احمد و فی عرضک و ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد
و علا آلهی حججه کفی ارزک و خلفای کفی بلادک و راسی مدائی الى سبیلک و المنتق من اعدائک بقیت الله الذي یملع الارزه قسطن و عدلا کما ملعت صلمن و جورا فکن اللهم له ولیم و حافظا و قائدن و ناصرن و دلیلن و عینا حتا تسکنه و ارزک طوعا و تمتر اون فیها قلیلا. سخن در شرح زیارت مطلقه ابی عبدالله حسین است، اولین زیارتی که در کتاب مفاتیح الجنان امام صادق علیه السلام به مانند کسی به مانند یونس بن زبیان و مفضل بن عمر جعفی و بزرگان شیعیان آموخته است. به اینجا رسیده بودیم که یا ابا عبدالله انا عبدالله و فی طاعتک و مولاک و الوافد و الیک التمس و کمال المنزلت اندالله. از کردن در جلسات پیشی که این واژه التمس رو در اینجا یک لطافت و دلنشینی خاصی و التماس میکنن که در این زیارت خود جایگاهی بلند مرتبه داشته باشن. دوستان از کردن من در جای دیگری ندیدم، اگر کسی از دوستان محبت کردن دیدن محبت کنم که به ما هم به فرمایت را استفاده بکنیم. کسی از عزیزان با این نرم افزار نور دو که برخی از دوستان حوزه‌های حوزه علمی قم رو ترتیب دادن و شما می توانید جستجو بکنید در بسیاری از دامنه‌های تحقیقاتی روایات با این نرم افزار، برای بنده این دو تهیه کردن و آوردن. خیلی ممنونم هم از ایشون هم از این روایت دلنشینی که در این ابواب آمده. اولا از این جستجو استفاده می شود که این واژه التمس و کمال المنزلت اندالله در زیارت امیر المؤمنین هم آمده است. کتاب من لا یحصره الفقیه زیارت و قبر امیر المؤمنین سلام الله علیه عبارت زیارت درست مثل همین عبارت زیارت امام حسین است. لقدی لکم مسلم و امری لکم متبع و نصرتی لکم معده و انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک الوافد و الیک التمس و بذالک کمال المنزلت اندالله. دقیقا شبیه همین عبارت پس به امیر المؤمنین هم عرض می شود. دوم در زیارت دیگری هست از حضرت سید الشهدا که در تهذیب الاحکام شیخ طوسی علیه الرحمه آمده است، که در اونجا خطاب به امام عرض می کند که القیت و رحلی به فنائک بار خیش را بر درگه تو انداختن مستجیرم بک بدین در نبه یشمت جا آمدیم به پناه آمده ایم مستجیرم بک و به قبرک مما اخاف و من عظیم جرمی از حراس و وحشتی که از بزرگ گناهان و جرمهای خیش دارن و عطیت که ظاهرن ظاهر آمده هم و به زیارت تو آمده هم التمس و ثبات القدم به هجرت الک. این فقره هم باز در این زیارت به گونه دیگری تکرار شد. در زیارت دیگری که در تهذیب هست باز هم آمده است انا یا مولای ولی که الله سبک فی طاعتک التمس و ثبات القدم به هجرت الک. و شما میبینید در این مدرسه زیارت چقدر تأکید شده در زیارات مختلف. هر گاهی که من در حرم از سید الشهدا وارد شدم یکی از نهایت آرزوهایم این باشد که بلا در عاشقی ثابت قدم باش که ثابت قدم باشم، مبادا که بلغزم، مبادا که بنشینم، مبادا که از راه بدر شوم، مبادا که رهزنان راه مرا هم گمراه بکنم. بله، این در باب زیارات بود. دوستمون زحمت کشیدن در باب ابواب فقهی این آمده است. و سائل شیعه محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن فرایس ان علی عبدالله علیه السلام، که این سندی که اینجا هست و نظر میرسد سند بسیار خوبی است، هم محمد ابن یعقوب هم علی ابن ابراهیم هم پدر علی ابن ابراهیم از بزرگانش هست، هم حماد ما همه موثقین هست. از ابی عبدالله علیه السلام امام صادق روایت کردن که کار خوبه این هم یاد بگیریم خوبه. از اشترایت شیئا من متاع او غیره، هر وقت که چیزی از متاع کالا یک خریدی یا غیرش رو ممکنه یک چیزی اسمش کالا نباشه ولی چیز دیگری باشه خریدی، تکبر الله اکبر بگو ثم قال اللهم اینی اشترایته التمس فیه من فضلک، واجه التماس رو میخواستیم. ببین جای دیگه به کار برده شده، آقا زحمت کشیدن، شما زحمت کشیده بودید. خدایا من این رو خریدم، التمس و فیه، التمس و منکه ندارد، التمس و فیه من فضله. و دقتی که من کردم در این زحمت که شما کشیدی، معمولا التمس و از فضل خدا آمده است. هر جا گفته از التماس میکنم، گفته است که از فضلت التماس میکنم. التمس و فیه من فضله. تصلى على محمد و آل محمد. واجعل لي فيه فضلا اللهم اني اشتريته التمس فيه من رزقك، خدایا این رو خریدم و باز از تو التماس میکنم از رزق تو. فاجعل لي فيه رزقا، اما من این رو خریدم معلوم نیست که روزی من باشد. هر چیزی رو که شما خریدید معلوم نیست روزی شما باشد. یک کسی ممکنه میلیارد ها داشته باشه اما خوردش نشه، وقتی خوردش نشد روزیش نیست. یکی دیگه ممکنه این چیزی نداشته باشد، اتفاقا همون چیزایی که ندارد روزیش بشه. روزی یعنی اون بهره‌مندی و بهره‌وری که شما دارید. و خدای من این شیء رو خریدم به عنوان اینکه روزی من باشد، اما تو را التماس میکنم که تو را روزی من قرار بده، بهشت شداد نشه که در سالون در مثلا خونه بسازم بعد وقتی که میگن بفرمایید از اون طرف میگن بفرمایید. التمس فیه من رزقک فاجعل لیه فیه رزقا ثم اعد کل واحدت ثلاث مرات، هر چیزی که خریدی سه مرتبه، اول یه الله اکبر بگو بعد سه مرتبه الله اکبر بگو. این یک روایت. روایت دیگری هم که درش التماس به کار برده شده و زیباست که آیا حالت انتظار فرج امام عصر منافاتی دارد با تکاپوهای معیشتی، این روایت مفهومش این است که نه، دعا مولی اسلام ان ابی عبدالله علیه السلام انه سأل بعض اصحابه اما یتصرف فیه فقال جعلت فداک، از برخی از یارانشون پرسیدن که خب چیکار میکنی، چه کارهای مشغولی، در چه کارهای متصرفی، فقال جعلت فداک انی کففت یدی عن التجاره، من مدتیه که دست شستم و دست نگه داشتم از تجارت. قال علیه السلام، امام پرسیدن که بعد من ساده چرا؟ قال انتظاری به هذا الامر، جدی که منتظر فرج امام عصر رو برم به تجارت کجا؟ چون کوی دوست هست به صحرا جواب زده است، از که باشه ما منتظر باشیم پس بریم به دکان چرا؟ قال اعجب لکم، کار جالبی نیست، تعجب میکنه، تذهب اموال کن، اگه اینجوری باشه نگفت نفر بودن دقت میکنید فکر کار روایان نفر بود که مال تو از بین میرود، اموال تان یعنی اموال مجموع شیعه، این مجموع شیعه نادار خواهد شد. لا تکف عن التجاره، دست از تجارت مشوی و ولتم اسم فضل الله، بلکه از فضل خدا التماس کن و بخواه که دری را برای تو بگشاید و روزیت را وسیع بگرداند. خب این چند روایت، یک چند تا روایت دیگری هم دارد. در دعاهایی که در طلب رزق آمده، یک دو چهار تا دعا داریم، در دعاهایی که در طلب رزق آمده هم واژه التماس و به کار برده شده است. من جمله استحباب دعا فی طلب رزق قال اذا قدوت، بازم از امام صادق است، عن ابی باقر العلوم علیهم السلام قال اذا قدوت، وقتی که صبح کردی در حاجت نیازی که داری، بعد از صلوات قضا، بعد از اینکه نماز صبحگاهان خودت رو گذاردی، بعد از تشهد بگو اللهم انی قدوت التمس من فضلک، خدایا صبح کردم در حالتی که از فضل تو التماس میکنم. کما امرتنی، چنان که تو به من امر کردی، تو به من گفتی حرکت، از تو حرکت، از من برکت، به الله من میشستم گفتم روزی دست تو جارت برسم، چون گفتی باید حرکت بکنی، باید تلاش بکنی، من تلاش میکنم. این تلاش ما بهانه ایش تو امر کرده ای که این بهانه باید به جای آورده بشه. کما امرتنی فرزقنی من فضل که رزقم حلالن طیبا، حتی این دعا اینجا رو فکر میکنم اگر دعا بکنید در صورت چیز روزیتون نمیشه. یک کسی خدمت امام رسید گفت آقا مدتی خلاصه این کانال روزی ما بسته شده و اوضاع اون خراب شده. حضرت فرمودن که خب جام جهان نماز رو میره منیر دوست، امام به باطن امور که آگاه هم. فرمودن که چی کار میکنی این روزا، چه دعایی میکنی؟ گفتش که آقا دعا میکنم اللهم اینی از الو که رزقم حلالم طیبا. فرمود خب بله حلال طیب پیدا نمیشم اینجا، حلال طیب کو؟ گفتن یافت می نشود، جسته این ما گفتان که یافت می نشود، آنم آرزوست پیدا نمیشه. فرمود رزق طیب خوراک انبیاست، یه حلالی داریم یه طیبی داریم، بعد از رزقا ممکنه حلال باشن اما طیب نیستن. طیب اون خوراک پاکیزه از هر جهت. ممکن شما یه نفر رو در این بیکاری هایی که مثلا از چه نفری واقعا درمانده است، درمانده است، این رو به جای کار به بیکاری بکشی. بگید آقا عقد اجاره هم نوشتیم، این آقا اجیر منه، باید از صبح تا شب کار بکنه، مزد همه جا 7000 تومنه، ما آقا 4000 تومنه دیم، پای کار بکن پایده. اونم میگه باشه میام کار میکنم، کارم میکنم. اما خیلی علیه السلام نیستم چین کاری، خیلی علیه السلام نیستم چین کاری. خاطر مبارکتون هست یه زمانی قصه عرض کنم خدمت شما که ابن عبی عمیر رو خدمتون عرض کردم دیم، کسی از دوستان خاطرش هست قصه زندان رفتن ابن عبی عمیر رو که عرض کردم، که به تعبیر برک از مراجع تقلی به من میفرمیدن که آقای فلانی امیر المؤمنین کجا، ما شاگردان امام صادق رو اگر به دنیا معرفی کنیم و انسانیتی اینها میتوانیم دل مردمان رو به این حقیقت بکشن. ابن عبی عمیر گفتن ابن عبی عمیر از شاگردان و فقها برجسته حضرت مسند جعفر است، خیلی عظیم و قلب بود، از طرفی از جهت معیشتی و مادی مکنت فراوانی داشته و در البسه و قماش کار میکرده، تاجر بوده و اقمشه داشته است. موسی بن جعفر سلام الله علیه را که گرفتن، ابن عبی عمیر را هم گرفت. 14 سال در زندان بود، در زندان اون رو شکنجه هایی کردن که کمتر کسی از شیعیان در زمان دوره های ائمه به همچین شکنجه ای گرفتار شده. یکی از شکنجه هایی که او رو کردن این بود که هارون دستور داده 1000 خشب به او بزنن. خشب چی بوده؟ این برس ها رو دیدید که سرونشون میکنید، یه تخته بزرگی مثل این برس ها میخ پر میخ، این رو بهش میگفتن یه وسیله شکنجه بوده به نام خشم، که اگر 50 تاشو یک مرتبه میزدن طرف میمون. هارون این رو کوپنیش کرده بود، مثلا هم 10 روز 10 تا خشم بهش بزنه. و کسی از همبندهای او در زندان میگوید او رو آنچنان شکنجه میکردن که مشرف به موت میشد که نام شیعیان رو بگو. و وقتی که دیگه از شدت درد بی‌طاقت می‌شد که داشت جان می‌داد و می‌خواست نام‌ها رو بگوید، من از اون طرف این زندان داد می‌زدم که ابن ابی عمیر اتق الله فی دماء اخوانک، بترس از خدا خون شیعیان رو به باد نده. و اون دندان به جگر می‌گذاشت و این شکنجه‌ها رو برمی‌تابید و لب باز نمی‌کرد. خب از بزرگان تجاری و مالی شیعه هم هست. وقتی که رفت به زندان، خواهر او از وحشتی که داشت از دست دشمنان عباسی تمامی روایاتی رو که اون نوشته بود دفع کرد که مبادا به دست نااهلان بیفته یا سندهاش رو که نوشته اسامی شیعه به دست دشمن بیفته. ابن ابی عمیر از زندان که بیرون آمد اول سراغ احادیث رفت، یک از بین رفته، اونها رو از حافظه خودش نقل کرد. نظر علمای رجال و درایه ما میگوین مراسیل ابن ابی عمیر در حکم مسانید است، یعنی اگر حدیثی رسید به ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر گفت این روایته، اونقدر ابن ابی عمیر عظیم القدر هست که دیگه نمیخواد بگه که از من از آقای فلانی شنیده، چون همه این نوشته هاش از من رفت، خیلی عظیم القدره. در ازم به این نکته بود که وقتی از دنیا از زندان بیرون اومد 14 سال گذشته، خانواده‌اش در شدت اختناق گرد و غبار فقر بر اونها نشسته، حجی خوردن، تمام سرمایهش به باد رفت، به مسکنت افتاده بود، یعنی برای خرج روزش مانده بود. به یادش آمد که قبل از اینکه زندان بره خب از تجار بوده 30,000 درهم به فلان شیعه قرض داده، رفت سراغ او. حالا 14 سال زندان دیده، شکنجه شده، چقدر برطوب شده، فلانی سلام احترامی گذاشتن بود. بله فرمود که به یاد داری من 30,000 درهم به تو قرض دادم؟ گفت بله. برات ممکن هست که بپردازی؟ گفت حقیقتا الان اوضاع من جوری نیست که بتوانم بپردازم، به دلیل رو مذارم با خدا بپردازم. رفت او که رفت بدهکار خیلی ناراحت شد که خدا را این ابن ابی عمیر است، اون اوضاع مالی، اون عشمت، اون رفاه معیشت، این زندان رو کشیده، امروز آمده به این اوضاع، خانوادش به این وضع، و واقعا من بهش بدهکارم، چیزی هم ندارم، چه کنم؟ خودش رفت خونش رو فروخت، خود بدهکار رفت خونش رو فروخت، پول کرد، من در خونه ابن ابی عمیر درست برده، گفت آقا پولی تو برو پول؟ من چیه؟ پولی که شما بدهکار بوده. پس من وقتی از تو پرسیدم تو گفتی ندارم، و راست هم میگفتی، دروغگو نیستی، دست میکن از کجا آمده؟ اون بزرگ مرجع به من گفتن که آقای فلانی ببین آیا بر اون واجب بود که بپرسه؟ واجب بپرسی؟ یکی سو شما بده کار بده ایتون آورده، شرعن واجب بپرسید از کجا آورده ای؟
نه.
مکروه نپرسید؟ حرام نپرسید؟ نه. حتی مکروه نپرسید؟ نه. طلب داشتم برداشته آورده میتونه بگیم، هیچ مشکل نمید، هیچ مشکل، حتی مکروه هم نیست. گفت خب بله نداشتم الان دارم. فرمون نه، من تا ندانم از کجا آورده ای امکان ندارم قبول بکن. هر چی اصلا که گفته باید بگیم. گفت واقعیتش این که خیلی دل من سوخت تو به این روز افتاده ای، رسم خونم رو فروختم و به شما هم بده کارم، پولم آورده. لبخندی زد، فرمود ولو الان به این 30,000 درهمی که تو آوردی که بمانه، به یک درهمش نیاز بنده، اما محال از من این پول را از تو قبول کنه. چرا؟ اونم شما بدهکار بود، برای بدهکارید، اما امام ما امام صادق فرمودن کسی که بدهکار است نباید او رو بادار کرد که خانه زن و بچهش رو و پناه زن و بچهش رو بفروشه که بدهی رو بپردازه. بعد اون بزرگ مرجع به من میگفتن که آقا ابن ابی عمیر از امام صادق شنیده که نباید وادار کرد. خب ابن ابی عمیر تو فقیه، مگه تو رو مجبورش کردی که بره خونه‌ش بفروشی؟ نه خیر، پس تو مخالف حدیث امام صادق عمل نکردی، پول رو میگی. امام صادق فرمودن که نباید رو وادار کرد. خب شما که وادارش نکردی، خودش این کارو کرده. درسته، اما ابن ابی عمیر چیزی رو میدانند که ما نمیدانیم. ما به دنبال چیزی میگردیم که حلال خدا رو حرام کنیم، حرام خدا رو حلال کنیم، ما آنچه که میخواد دلتن خود رو حتی عشقمون انجام بدیم، میل شهواتمون انجام بدیم. او به دنبال روح کلام امام میگرده، روح، چون فقیهه لب کلام رو فهمیده. قرار از این که امام فرمودن که آقا وادار نکنید یک کسی رو وقتی به شما بده کاره که خونش رو بفروشه، این است که بالاخره زن و بچه یک کسی بی پناه نشن، مستر نشن، بیچاره نشن. حالا تو چه شما واردارش کنی چه
نکنیم. ما میبودیم گفتیم آقا امام گفتن این دیگه، وقتی امام گفتن این چه اشکالی داره؟ خود چه اشکالی داره؟ از علائم آخر زمانی هست که مردم به دنبال حلال کردن حرام ها میگردن، یعنی مرتب چونه میزنن نسبت به احکام. آقا چه اشکالی داره؟ مثلا من کاری ندارم آقا ریشتر شدن یا حلال یا حرام، برید و مرجع خودتون مراجعه کنید، ببینید مرجعتون میگه حلال یا حرام. اما گاهی میبینید مثلا طرف چونه میزنه، آقا اینجوری نمیشه، شماره 3 نمیشه، جون ما شماره 2 نمیشه. اینجوری فهمیدن دین ما مشکل داریم در فهم دین. یه نکته خدمتتون عرض بکنم، شاید در جایی گفتم دوستان شنیده باشن، برای خودم خیلی لطیفه. امروز بحث معرفت دینی مطرحه که هر کسی چه برداشتی از دین داره. ببینید دینی که حضرت ابوالفضل هم با هم معرفی کرده، این همون دین ابن عمر است. ابن عمر اون پول رو نگرفت، چون اگر اون پول رو میگرفت حلال بود، اما شاید طیب نمیشه اون پول رو، پاکیزه نبود. پاکیزه نبود. شما میتونید به خونه یک نفر رو بخرید که میدونید به قرض افتاده، مجبور خونش رو بفروشه تا فردا هم چک داره، میگه آقا 10 میلیون زیر قیمت میده و میدهد واقعا. میگه خدا پدرتو بیام روزی پول بده من از این گرفتاری نجات پیدا بکنم. اما پدر ما و مثلا بیشتری ها همیشه به ما گفتن اینجوری معاملاتی نکنید، ولو سودیت داشته باشه شما نکن، چون خیلی درش نیست. به تعبیر پدر ما چیزی میخواد بخری که طرف چشمش هنوز در دلش بگه این هست، این برای برکتی نداره. درست هم از واقع که آه بکشن زن و بچه وقتی از این خانه بیرون رفتن، آه بکشن، نه نخواست. این ابن ابی عمید از سینه شاکان همان قمر الهاشمیین است که علمدار این مکتب است. حالا آب خوردن بر حضرت ابوالفضل سلام الله علیه حرام بود؟ حرام بود وقتی رفت دل آب؟ آب خوردن حرام بود؟ مکروه بود؟ نه. اگر آب رو میخورد اما آمونتای ناراحت میشده، ناراحت میشده نزده در بازی؟ نه، با خدا خوشحال هم میشده، خوشحال نمیشده. بچه ها ناراحت میشدن که عموشون که 3 روزه آب جیره بندی شده، آب نخورده و جیره آب خودش رو بچه ها داده، آب بخوره؟ نه، حتی بچه ها خوشحال میشدن. اما فنظره فذکره عطش عبوسه و عطش عبوزاده، عطش بچه های ما بسید که بیادش آمد، آب رو با نفرت ریخت. تا حالا دیدید کسی با خودش پوش بده؟ شروع کرد به خودش نهیب زدن. نمیخوام بگم ناسزا یا پوش، نهیب زدن. یا نفس من بعد الحسین هونی و بعد هون ناکنت انتکونی حاضا حسین وارد منوی، نفس پس باشی بعد از حسین، هونی یعنی پس باشی، و بعد هون ناکنت انتکونی، اصلا نمیخوام بی حسین باشی. حاضا حسین هم وارد منونی، این حسین هست که از تشنگی رو به من افتاده و تشتبین هم وارد معینی، تو میخوای آب خونک بخورید، آب گوارا بخورید. فکر کنید این جمله رو چه وجدیست، تلاه ما حاضا فعال و دینی، به خدا سوگند این رفتار دین من ابوالفضل نیست. مرام ابوالفضل مردانگی، این دین من نیست. حالا تو اسمش هرچی میخوایی بگذاری بگذاری، این دین از دین دیدید، این دین خیلی فراتر از این حرف هست. دیده چونه زدن سر حلال حرام نیست، دیده چونه زدن این نیست. آقا 2 سال یا 3 سال هم نمیشه اینجوری دید داری، اینجوری دید داری تکلیفه. وقتی به تکلیف میفته مشقته و نمیشه باید انسان. اگر انسان با شیدایی و محبت یا به تعبیر عاشقانه دیندار بود، دل به اهل بیت سپرده بود، دیگه سیر شمشیر تنش در اسمانم باید دارد. همه چیزی ما رأیت من الله الا جمیلا، اون مصیبتاتو چه برسته به چهار عمل واجب و حلال یا حرام. تفسیر این آقای اشکا آتش به جان شم فتد دین بلا از روستان های صدقی. حالا هوای ما رو عوض کرده از اول مجلس
خب حرف بزنم همهش دلم پر میکشه به کربلا، عجب روزه ای. خب تمام این صحبت این بود که کلام های جلو کلام فرزق نیمن فضل بکر رزقا حلالا تیه با تیه خورای هر کسی نیست و مردم این زمان به بهانه ای دنبال فرمود در آخر زمان کسانی که ربا نخورن گرد ربا بر اونها می نشینه. به عناوین مختلف رباش همینجور گردش همینجور مسائل مختلف. خب یه روایت دیگه هم اگر اجازه بدید بخوانم، چون این روایت هم روایت زیبایی سر خود من خیلی روایت دلنشین بود و تشکر میکنیم عزیزمون که این زحمت رو کشتن و این روایت رو فراهم کردن که به برکت تلاششون و دوستان دیگر هم بشنوه این روایت رو. بعدی میانی بازار اول میرفتن صبح در مدرسه علمیه بسید که مسئله دینی و شرعی یاد میگرفتن، حتی وقتی ها مکاسب شرکت میکردن مکاسب معلمه، بعد میرفتن آزاشون دوسته برای قرآن میخواندن، آب و جارو میزدن و میگفتن الهی با امید تو بسم الله. خب این در برمستان نیست هم میدانن و من این روایت ندیده بودم که در حقیقت این یک گونه عمل کردن به این دستور امام صادقه. حالا دکان هر کسی هم بر حسب خودشه. یکی از دوستان بدن من بزرش که ما از آسانتی دانشگاه مشهد گاهی گوش کاری دارن یکیشون کاری رو من داره میگم کجایی کنان ساعت، میگه دکانمون مراجعه دکانش منتر بشه اخیر هر کسی هم یک دکان میداره. حالا فرق نمی کنه شما نگید به آبنده بزن دانشگاه هم یه شرکت دارن یا بزن پزشک دارن و مهندس هم نفر اونجا هم دکان شماست. علی ابن ابراهیم هن احمد ابن محمد هن علی ابن حکم هن ابن ولید ابن سبیح هن ابی قال ابو عبدالله علیه السلام یا ولید اینه حانتو که من المسجد دکانتو مغازیتو چه فاصلهی داره چه مقدار راه داره تا مسجد؟ فقط تو الان بابه درست هم کنار در مسجد اتفاقا. فقال ازا عرب فرمتعتی حانوتک فبدع المسجد فصل فیه رکعتین و اروها. هر وقت خواستی بگم دکانه در برو مسجد دو رکعت یا چهار رکعت نماز بخوان و بگو که قدر تو به حول الله و قوته، قدر تو بلا حول منی ولا قوه، بل به حول که به قوته نرم از بیمدد و لطف تو کاری از پیش. خدایا من خود به کار خیشتن تنها که قادر نیستم. صبح کردم به حول قوه الهی نه به حول قوه خودم که حول قوه ای جز حول قوه الهی نیست. یارب اللهم انی عبدک التمس من فضلک، از فضل تو التماس میکنم که ما عمل تنی و یک سر لی زالک این رو آسان برای من بگردم و انا خافصان فی خافیتی، در حالتی که من غرق در عافیت تو بوده باشم. دیگر جاهایی که واژه التمس آمده دعا در وتر است. ما شبی دست براریم و دعایی بکنیم، چی دعا بکنیم؟ امام فرمودن و الیک ارغب فقه و رضا. صلواتی به حضرت رضا تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل
فرجه. الیک ارغب و منک اخاف و احذر و منک التمس و اطلب و به که اهتدی در نماز نیمه شبی که دفع سر بنا بکند در نیایشش در قنوت بیت حضرت رضا فرمودن که بگو خدایا از تو میخواهم و از تو التماس میکنم از تو میهراسم تا به آخر. خب برگردیم به شرح زیارت. التمس و کمال المنزلت اندالله و ثبات القدم دل هجرت الیک و سبیل الذی لا یختلج دونک، در برخی از نسخ الا دونک. و سبیله هم میشود خان و سبیله هم میشود خان که عرض بشود ثبات القدم فی السبیل، ثابت قدم باشن در اون راهی که این راه بریده نیست، این راه راه ناقصی نیست، این راه تمامیست، راه اقومیست، صراط اقومیست و سبیل مستقیم است. بگویم یعنی در حقیقت ثابت قدم باشن در این راه یا نه بگویم ثابت قدم باشم در هجرت به سوی شما یا نه از اهل بیت، و من هم همون راه رو میطلبم، اصلا خود اون راه هم مطلوب من است. و سبیل لن نزی لا یخترج و الا دونه، چی گفتی نزدیکترین راه به الله حسین است. و اگر کسی دل آگاهی داشته باشد میبیند و میداند که اصلا راهی به جز راه اهل بیت نیست. نه اینکه راههایی هست و این راه بهتر است. دقت کنید این نکته رو که عرض میکنم، سخن این نیست که راههای دیگر هم ما را به خداوند میرساند. خب راه اهل بیت نزدیکتر و مستقیمتره، اصلا راهی نیست به جز راه معرفت اهل بیت، تمسک به اهل بیت و تشیع اهل بیت. شیعگی به معنی پیروی، نه به معنی ادعا. راهی نیست. حالا این بحث مفصلی داره که انشاءالله خواهیم بود، چون نمیرسیم در این جلسه. جمله لطیف دیگری که در پی این آمده است این است که من الدخول فی کفالت کلتی امرت بها، چطور من در این راه ثابت قدم باشم، چطور من همیشه پای در ره شما باشم، چطور من کج راه نرم، چطور کمال منزلت عند الله رو داشته باشم. همه اینها در تحت عنایات تو ممکن است یا ابا عبدالله. من الدخول که من را داخل کنی در تحت کفالتی که امرت بها، از طرف حق مأموری به چنین کفالت. خیلی جای عبارت لطیفه. اصلا خود کفالت یعنی چی؟ مرحوم علامه مجلسی هم فرموده، در لغت هم گفتن کفالت یعنی حمایت، یعنی عنایت. شخص حمایت خودتون رو اگر بر سر کسی گذاشتید اون کفالت کردید. انا و کافل الیتیم که حاتین. بنده در محشر هم عرض کردن، اینجا هم عرض میکنن دوستان، محشر میلیاردها جمعیت بیچارن و حیارا سکارن و نمیدونن کجا باید برن. بعد در جایگاهی که پیامبر قرار دارن در محشر، مگه جایگاه عادی است؟ و من انا و کافل الیتیم که حاتین، مثل این دارن خوش به هم چسبیدیم. اکنون بسیاری از این بنیادها با مؤسسات خیلی کار خوبی کردن. یه کارت به شما میدن، یه عکس مثلا یه بچه سفید یتیم هست، میگن آقا اسمش اینه، فامیلش اینه، پدرش در فلان تاریخ از دنیا رفته، وضعیت معیشتیشون اینه، شما مثلا مایی 10,000 تومان بده میشه کفیل این، ما مایی 10,000 تومان رو میرسانه. خیلی خوبه که اینجوری داخل در کافل و یتیم باشی. گرچه این مفهوم اون کافل و یتیم نیست، چون بچه یتیم فقط به پول نیاز نداره، به محبت نیاز داره. اگر شما جایگاه محبتی پدر او رو اندکی پر کردی، منار کردی، نه اینکه شکمش رو فقط پر بکنی. که اگه کسی بتونه همچین کاری بکنه، کافل و یتیم باشه، خیلی هنره. انک و کافل و یتیم که آتیم، بخصوص اگر اون یتیمی از اولاد رسول الله و از بنی هاشم و از زراری فاطمی زهرا باشن، که نورون الان بود. تر از کفالت یعنی چی؟ یعنی حمایت و سرپرستی و تحت عنایت خود قرار دادن. این در لغته. پس مفهوم این عبارت چه شد؟ این است که یا ابا عبدالله، من میخواهم ثابت قدم در این راه باشم، مرد این راه باشم، من میخواهم در پیش خدا منزلت و جایگاه پیدا کنم، اون هم بالاترین منزلت ها، نه این منزلت عادی. اینها نمیشه، اینها از دست من بر نمیاد، به من نیست. اما اگر شما بخواهید میشود که من دخول بی کفالت کلتی عمر داده ها، شما سالی عنایت و چطر حمایت تو بر سر من درست دارن، چون شما کفیلی و کافلی. و این کفالت رو خدا اینجا این عبارت رو ببینید چقدر زیباست، خدا امر کرده شما کفیل باشی. خدا به تو یه حسین گفته کافل بی پناهان باش، کافل گنهکاران باش، کافل مقصران باش، کسانی که کوتاهی کردن در زندگی من، اینها در معرض عذاب منن، تو اینها رو حمایت کن. بعد کسی بعد از بزرگان مراجع به من فرمودن که آقای معاونیان، چه مانعی داره که ما این عبارت رو حمل بر کفالت شرعی بکنیم؟ دیدم خیلی لطیف میشه. کفالت شرعی یعنی چی؟ یک آقای بدهکاره،
طلبکار حکم جلب بدهکار رو گرفته و بدهکار هم نداره بده، کافر زندان. یا یک کسی جنایتی کرده، زده پدر یک کسی رو کشته،
باید قصاص بشه.
میگه آقا من بچه هم گرفتارم، باشه من حاضرم منو قصاص کنم، منو بکشم. مثلا دوتا دختر دارم، بخت دارم، این آقا به من 6 ماه فرصت بده برم دخترها معروض بکنم، سریشون را بندازم برمی و منو بکشی، ممکنم چی چیزی برم باید برم کارام رو راست و ریست بکنم، زندگی رو مرتب بکنم، وصیت هم بکنم، میام میگنم ولت نمی کنم، بابا مو کشی نگه شام یاد میشید من کفی میگید آقا این روها کن من کفی نشید. کفیل در مفهوم فقهی یعنی که یک کسی از طلبکار حتما مادی ممکنه نباشه، حتی ممکنه اینجوری باشه، اینو خونی باشه. یک کسی طلبکار، یک کسی بدهکاره. طلبکار میخواد بدهکار رو نگه بداره، شما میگید آقا من کفیلشم، بدهش کن بده، هر وقت گفتی من میارمش، اگر نیامد خود من ضامنم، یا پول من به جای اون میدم، یا خود من به جای وادارم قصاص بشه. اینو میگن کفیل، اینو میگن کفیل. بزرگ مرجع فرمود ما به خدا بدهکاریم، خدا بدهکاریم. دست یک کسی رو زده قرض کرده، حالا میخوام قصاص کنم، دستشون قرض کنم. دست ما به خدا بدهکاریم، چشم ما به خدا بدهکاریم، چون گناهکاریم، گوش ما، قلب ما، تمامی وجود ما. یا ابا عبدالله من از شما میخواهم، من به خدا بدهکار، شما کفیل من بشید. بعد ملاحظه بفرمایید، رساله آقای وحید، رساله آقایان دیگر رو ملاحظه بفرمایید. شرایط کفالت خیلی جالبه. اگر اون آقایی که طلبکاره، شما شدید مثلا حالا کفیلش، اون نیومد، بعد شما مطالبه کنه، این طرف امتر داری آقا عزیزش، میگه آقا خب من قرار بده مثلا یک اشتده تو گوشه من تو گوشه او بزنم، آقا شما کفی چیز من گیر برای شما میزید، خیلی خوب به خاطر شما برشیده بشه. یا اگر او رفته به دهکار مادی هست، توان پرداخت نداره، این آقایی که کفی شده بعضش خوب پرداخت میکنه،
بعضی مامسین چطوره؟ اما آبرو من دیش در پیش خدا چی؟ بزرگ مرجر به من میفرمود که اینجا بعد از امام حسین خواست که ابا عبدالله من به خدا بدهکارم، چشمم، گوشم، خیلی گیر کار من پیش خدا، طلب خدا هم حساب دقیقه، مو از ماس میکشم، و من یه عمل مثقال ذره شرم گره، گرفتار گرفتارم، حسابی هم در کار، یوم حساب، یوم تقامان هست، حسابم از من خواهم کشید، شما بیا کفیل من بشون. بعد چی؟ کفیلی که خود خدا هم یه چیزیش میشه، خود خدا هم امر کرده به تو که کفیلی این بده کارهایی به ما بشی، من از دخول فی کفالت جلتی عمر صدقه. نمیدونم میتوانم نمیتوانم ظاهرن با این که آدم پرحرفی هستم، اما نمیتوانم اینو خوب براتون حلاجی بکنم که لذت ببرید. خدا به تو امر کرده کفیل ما بدبختا باشی، به یک معنا ما ایرانی‌ها به این کفیل میگیم ضامن، این کفیل میگیم ضامن. چه فرقی بین کفالت و ضمانت هست؟ در ضمانت ضامن میشه، میگه که آقا چی میدم، مثلا من پولشو میدم، اما کفیل میگه آقا اگر قرار بود قصاص بشه منو بشه او بشه، دست من بشه دست خدایا این بندگان تو گناهکارم، اگه امام حسین بگه خدایا این بنده ای تو گناهکارم، تو هم به من فرمان دادی من کفیل مانند این خواه باشم، خدایا من کفالتش میکنم، من ضامنش. خب تو برو دیگه، میگم تو برو، تو آزادی، بدن با حسین جا گرفتار بخواده بده، بس تو میتوانی طلبت رو یک روزه پرداخت کنی؟ ما میتوانیم بدهکاری و مدیونیت و شرمندگی مون رو در محضر هر یک روزی جبران کنیم؟ میتوانیم. چیکار میخوای بکنیم؟ چیکار میخوای بکنیم؟ گناهی که کردیم چیکار میخوای بکنیم؟ پس من که نمیتونم بده ایمو بردارم بیارم بگم آقای کفیل شما آزاد، آقای هم بده کاری میگه طلبی نداری، من که از بده کاری میشه خدا که خارج نمیشه.
اون کفیل هم کسی نیست که منو بردار بیاره بیخه رو خدایی بفرد این عذابش کنی. شاید میخواست این کارو بکنه، اون که میدنست من توانه پرداخته شده دارم. شما یه چیزی هست بدهکار میخوام ببرن زندان، میدنید تا 100 سال دیگه هم این بدهکاریشو نمیتونه پرداخت کنه، اما میدنید ضمانتش میکنید. یکی به شما میگه آقا چرا ضمانت چیه؟ یکی میدنید نمیتونه پرداخت کنه، بگید من میدانم نمیتونه پرداخت کنه به تو چی؟ من میخوام کفیلش باشم، ضامنش باشم، زن و بچه‌شو نجات بدم، اون از این بدبختی نجات بدم، خودم هم میدم تو کاری نیست. اما موسی که میدانه ما از مجنونیت پیش خدا نمیتونیم در بیاریم، خدا هم میداند که ما از اون چجوریه. به امام حسین هم عمل کرده که کفیل اینها بشو، بشو کفیل اینها، او هم میاد میگه که من کفیلتم. بعد کی به من میگوید این حرفا رو برو بزن؟ باز خودشون، امام صادق. امام صادق هم دارن این زیارت رو بخون، برو پیش جدم حسین، های با هم بهت نشون بدم، برو پیش جدم حسین بگو یا ابا عبدالله من تو خوفی که باونت گلتی اومد بدم، تو چطر الهیت رو تلسایم، تو با خدا بگو من کفیل این بدبخت. من که فرمایشات رو بزرگ رو میشنیدم اون فقیر رو گفتم خب آقا این بد که نمیتونه، فرمون خب بعد بعد نمیتونه، گفتم خب بعدش چیتون خداست به حسین. خدا میخواد به حسین میگه که حالا چی؟ حسینی که هرچه داشت در راه خدا که در این خیلی عجیب را هیچ چیزی نمونکه نداده باشه. علی انگشتر خود را به سائل داد، اما من برای ساربان انگشت با انگشتر. علی را در قدیر خوب نبی بگرفت روی دست، برای روی دست خود علی نبی چی داشته نده؟ چقدر نابخردم کسانی که نمیتوانند عظمت کار امام حسین رو درک بکنند و میگن آقا چطور میشه که خدا به یک قطره اشک بر حسین یک گناهکار رو ببخشه؟ این گناهکار هیچ ارزشی نداره، هیچ، بلا شک ما مستحق عذابیم، اما حسینی ارزه، حسینی که همه چیزش رو داده. شما بفرمایید یک نفر به من بگه در غروب عاشورا امام حسین چی داشت که هنوز نداده باشه؟ چی داشت؟ این سرم این پیکرم سرش رفته، پیکرش افتاده، وضعیت پیکر چیست؟ امام فرمود 360 ضربه شمشیر داره خودش، این پیکرش. بعد همین پیکر چی شده؟ الان خون بابت به من تفسیر آیه تفسیر بیشه شده آتش به جای شم فرد. این آیه صدقی من با حالی با حالی که خب امام عرض می فرماید یا اهل العالم ان جدی الحسین قتلوه و عطشانا و صحبوه. می دانید صحبوه یا نیشه؟ اونایی که می دانید اصلا گفتم ندارید که چی بگرمش چی رو اگر در حاول بکوبند می گویم اول شاختگان اسلام صفیفه سر به سر پیغمبر رو جدا کردن زدن به نیزه بردن بدنش افتاده اون خبیث کد ده نفر داخلم بازه دلم نمیاد بگم، خدا میدونه دلم نمیاد، یعنی تابش رو ندارم الان بگم. را عاشورا گفت آشقان را آقلان را اشارت بدنی داشت زخاب بود، کفنی داشت سفون، این بدنی داشت زخاب خیلی عجب. اجازه بدید به خاطر اینکه یه چیزی به او برسه براتون بخوانم. خدا رحمت کنه مرحوم حسینی شاعر تبریزی سعدی زمان را. تو را اهل مجازت کرده صد چاک، چه شعری گفته در چه ترازی گفته این شعر در چه فرازی، آه صاحب درد رو باشد اصلا. خدا رحمت کند این مردم، اگر میخواست شعر برای حضرت علی اصغر بگه میرفته توی بیابون تابستون خوب دو سه ساعت که شعر شده بعد میدونیشته از شعر. یکی از شعراش اینه تو را اهل مجازت کرده صد چاک، تو را اهل مجاز است کرده سر چاک فتاده پیکر پاک تو بر خاک. بعد میگه چه باک حقیقت هرچه اوریانتر چه بهتر. چقدر سیمان گفته حقیقت هرچه اوریانتر چه بهتر. پیراهن پادش را بردن چی داشته که در راه خودم همچین آقایی بیاد بگه خدایا من کفیل گنه کارانم بعد چی بهش گفته امیان تده ها خود خدا یه چیزش میشه خود خدا گفته تو بیا گفت اینا باش. پس او کافل و کفیل اوست درسته؟ یک عده هم تحت کفالت او یه من اینکه به کربلا آمدن میگم ما نیز دلو شکسته دارم آقا من هم گناه کارم من هم با خدا بده کارم چشم من آمد در سر زنان بوشه من هم گیرم تو که قرار جیرها رو نجات بدی کجا ایده ای در زندان گشاده به داد وامداران را رهایی کجایی ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی. چقدر خوبه این بیتش کجا ایده ای در زندان گشاده به داد وامداران را رهایی. ما وامدارانی کی قرار ما را رها بکنه تو یا عباد الله. جایی به این سبک روحان آشق پرنده ترز مرغان هوایی. این از نافهمی و کچفهمیست. یه گدهی نمیخواهند باور کنند که خداوند رحمت رحیمی که دارد افتروان استود دارد خدا ارحم و رحمین و خدا بناش بر آماده شده تا هر جایی که جای شریعت جای عمل کردن به احکام خداست میگن آقا مهم نیست دین رو بگذار کنار معنویت هر کسافتی که بودی بودی از این طرف اینچنینه. وقتی که نوبت به جایگاه شفاعت اهل بیت میرسه یکی میگه آقا شفاعت مگه پارتی بازیه یکی میگه چی یکی میگه چی یکی میگه مگه به خاطر چهار تا قضیه اش انسان رو میامرزن. یعنی در وادی عمل انسانها رو ترغیب میکنن به لاابالیگری در وادی شناخت جایگاه مقام محمود پیامبر اکرم و اهل بیت او همه رو تقطعه می کنن و وسوسه می کنن آن همه وسوسه ها عرم که می کرد اینجا سامنی پیش اصحاب و ید بیزا می شد که نخیر آقا مگه چه خبره خدا با حسین ندی بردان رو بیامون یه تناقضی که در اندیشی چرا که مشکل دارن با اهل دین مشکل دارن با شریعت مشکل دارن با دین مشکل دارن با دیانت دیانت رو باید معرفیت معرفی بکنن نوبت اهل بیت هم که رسید شفاعت یا پارتی بازی یا شرک عجب با این که شفاعت پاره بزرگی از دین ماست. شاید سالهای قبل هم گفتیم که به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد پر امیدترین آیه ای که امام صادق با تو خود فرمونده پر امیدترین آیه ای که در قرآن می شود به او دل ببندن کنام آیه است. اون عالم سنی گفت آقا این آیه شریفه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله فرمون نه در نظر ما این نیست چیست آقا فرمون این آیه شریفه ولسه و یعطی که رب و کفه برزا یا رسول الله اینقدر خدا به تو عطا بکنن تا تو راضی بشی خوشنود بشی. امام صادق فرمون اونقدر خدا به پیغمبر میبخشد مردم رو تا وقت پیغمبر بگه بس دیگه خدایی. بعد خود امام صادق فرمون نگه پیغمبر این راضی میشه روز قیامت که بگه خدای بس راضی جهنم. بعد پیغمبر به روایت مسند جعفر در روزهای احتضار محالات روزهای آخر فرمود والله یا زهرا لا اروا حتی فرزا سنه والله لا اروا سنه والله لا اروا زهرا سبت بسوریم خود من لا تو تو رازی نشد تا تو بیا من نگی بس تا قیامت تا قیامت میکن انبیا را هم شفاعت می کنه. مقام شفاعت اهلی مقام جدی در قرآن است. عطا ان یبعث که رب که مقامن یبعث که رب که مقامن محمودا مقام محمود بلاشک شفاعتی بلاشک شفاعتی. شفاعت گونه ایش بروز و ظهورش در همین دنیا است که گناهکاران شفیعشون شفیع و المذنبین
خیابان اکثر مرتبه تاهینش باشه که جبران میکنن حرکتی دیگر. نظام ظاهر الحسین میگوید پاک شدی استر پدرمرد. به ظاهر الحسین نمیگوید که خیلی خوب پاک شدی دیگه، بعد از این هیچ آدابی که ترتیبی من شوی برو دیگه معبود رب بکر تا یعنی کم یقین بعدم بفرمید دیگه، بفرمید بزنید در در بیاری که به بعد رسیدید. نه خیلی بیان استر پدرمرد دو مرتبه شروع کن در عمل صالح. و به امام صادق عرض کردم که یک عده از مرجعه میگوین حدیث داریم که شما گفتید اذا عرفت فعمل ماشه، وقتی که شناختی معرفت پیدا کردی به امام دیگه هر کاری خواستی بکن. فرمود خدای هلاکشان کنه، من که نگفتم فعمل ماشه برد غلطی خواستی بکن، من گفتم وقتی که معرفت به امام پیدا کردی برو هر چه میتوانی از اعمال نیک به جای آر، ماشه بتن من الاعمال صالحه من از دخول فی کفالت کلت عمر دره ها. یک بیان دیگر از شفاعت است، بلکه از شأن رائیت امامت، از شأن کفالت امامت. خود کفالت یکی از شؤون مناسب الامامت، خود رعایت یکی از شؤون مناسب الامامت. اگر شنیده اید سید ابن طاووس گفت نیمه شب از اون سردابی که حالا خرابه ای شده و در کنار خرابه ای از اون پلاهایی که میرفتیم پایین سید گفت میرفتیم پایین صدای دلنشین امام هستم شدید و مناجات میشکوب شدم نتونستم برم جمعه از حیبتش سرمو به دیوار گذاشتم اونش کردم نیبش کردم یه من هستم یاد تو در مرا هوایی بود از تاپ تو دفت هر برایی کن اگر دعای نیمه شده تو نبو با چه خاک بسن با این همه گناه دیدم میگوید خدا یا شیعان ما از اضافه یه سرشت ما آفریش انتقالا الان محبت را گناه هایی کرده یا با از اون اگر اونگر گستاخی رفت رو بودن گناهانشون اونگر داری توی خدایی رفت نمیشه ازشون بگذری بحث بای کرمت رو بنازن از اعمال من مردی از نامه اعمال صاحب گذار و از خواب من از دخول فی که کفالت کلتی امرت به ها. این شأن کفالت، این شأن رعایت منتقل شده است صاحب الام وارث الحسین. اگر حسین وارث آدم و عیسی و موسی است، مهدی ما وارث الحسین و وارث غم و درد حسین. لذا فرمود انا غیر مهمنین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. این تجلی همون کفالت، عبارت اخرای همون کفالت. پس تا اینجا معلوم شد من از دخول بی کفالت کلتی امرت به ها. چه ما نمی داره که خدا به برکت امام حسین توی محرم دیدن یه آقایی در جایی صحبت می فرمایند داره پخش میشه، میگه نه از تحریفات عاشورا یکی این است که ما بگیم که آقا برو گناه کن امام حسین میامرزد، امام حسین هست. هیچ کسی تا حالا جهت نگفت، هیچ یه هم جهت معتبر نبود. این تهمت به تشکیه، تهمت به هیئتی هست، تهمت به حسینی هست. کدوم هیئت تا حالا گفتن آقا اینا که آمدید بیاید اینجا گریه کنید پس برید سر صبح حمه مقید و رسو برید دنبال گناه؟ کس سوال اینو گفته؟ در جای شنیدید اینو بگرد؟ این تهمت به تشکیه، تهمت به هیئتی هست، تهمت به امام حسینی هست، تهمت به خطبه هست، تهمت به مدعی هست. به هر مدعی، هیچ مدعی، هیچ منبری تا حال به مردم نگفته ایها الناس بروید گناه کنید و گناه رو غنیمت بدانید که امام حسین هست. تا حالا شما رو به ابل فضل بسم شنیدید کسی هم چه حرفی بگید؟ هرچه گفتن این بوده است که این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست و درگاه خدایی درگاه حسین است. باز آقای کران چه هستی باز؟ این گفتن خوی که این قرآنه؟ این که این قرآن بعد دیدم یه آقایی میگه که از تحریفات عاشورا این است که ما بگوییم که اگر کسی گریست برای امام حسین ما آمرزیده میشه. یه از تحریفات عاشورا است، یه تحریفات عاشورا. این که یکی دوتا نه، ده حال باید داره این مطلب چطور جرأت میکنی جرفو بزن بس پس یکی سوز خونه مثل من که نیامده نقل بکنه نمیدونم یه مده های جوان 25 ساله که میکروفون گرفته دستش میگه حسین حسین که نقل شیخ و طالب نقل کرده شیخ طوسی صدوق نقل کرده کلینی نقل کرده هر عاملی نقل کرده مجلسی نقل بچه ها مگم نقل کردن شیخ و طالب و شیخ طوسی شما میدونید شیخ طوسی در فقاهت اونقدر وزارت داشت که تا 100 سال بعد از اون فقاهت عملا تعطیل بود یعنی بقیه فقهایی که می آمدن اونقدر قوی فتوا داده بود و مستند و دقیق که نمی توانستن فتوای دیگری بدن هر چی می رفتن تحقیق می کردن نتیجه همون رو گفته بود تا 100 سال تا بعد ابن زهره حلبی آمد و در بعضی از فتواها فتوا شهریه تر باشه شیخ و طائفه شیخ طوسی در کلام و امامت تلخیص و شافی رو ببینید ببینید مقامش در ادبیات در ادبیات چه جلب قوی بوده سید مرتضای ما که دست پروریده او شیخ طوسی کسی بود که ابوالعلای معری ماتریالیست و ملحد وقتی به دیدار او اومد با اینکه کوره و ملحده ولی عجیب بود از علمای بزرگ عرب وقتی اومد بیرون گفتن سید رو چطور دیدی؟ گفت جهانیست بنشسته در گوشه ای اینا اینا رو نقل کردن بعد چی میگه؟ میگه بله گریه بر امام حسین زمین ساز توبه و مغفرت خداست اما باعث مغفرت نیست از خودت حرف میزنی؟ و از امام صادق اگه از خودت حرف میزنی برو بذار پیچ اگر از امام صادق صحبت میکنی که این حرف تو خلاف فرمایش امام صادقه شکی نیست در اینکه گریه بر امام حسین زمینه ساز بسیاری از راه درستی ها و آشتی های با خدا هم هست اما این نیست که بگیم نخیر خدا برش بر امام حسین کسی رو نمیامرزد گریه تنها کاری که میتواند بکند زمینه سازی است مشکل در کجاست؟ مشکل در این است که عرض میکنم وقتی نوبت تقید به دین میشه میتونم به لاابالیگری شریعت بکنم موقعی که جایگاه اهل بیت و مقامات رفیعه و منیعه اونها هم خواهد مشخص بشه که اینا در چه جایگاهی هستن حق شفاعت دارن اینجا از این طرف میان که نه آقا شفاعت پارتی‌بازیه شفاعت شرکه شفاعت چیه شفاعت من از دخول فی کفالت کلتی عمر صدرها خدا شما را به حق امیر المؤمنین تحت این کفالت قرار داده همه ما میگن خود ما نزد ما زن و بچه ما اون بزرگ میگفت وقتی که به سنی رسیدیم پدر ما در مشهد ما گفت گست کنیم ما را با توی حرم محفظا گفت آقای بچه های من غلام شما هست ایشون بماند مرحوم سید نفاوز مراجعه فرمودهی در اون کتاب کشف المحجه خیلی عجیبه میگوید به سرم سید محمد وقتی تو به دنیا می آمدی من به پناه حرم جدت امیر المؤمنین شتافتم در حرم جدت امیر المؤمنین متوسل با آقا امام زمان شدم و از آقا تمنا کردم تو رو به غلامی بپذیرد و چه کرده داره دنیا میاد کی بوده سید؟ پسرم بشارت با تو را که آقا منت گذاشتن و پذیرفت بچه از دنیا آمن طربت امام حسین رو در کام او بگذار دستور امام رضاست آب فرات رو در کام او بریز رو کن به کربلا رو و سلام علی که یا ابو حمدالله عبد و کبب و عبدیج المقیم رو برمگ من خودم نمکرم شما این بچه من رو به قرآنی خودت قبول کن جوان ها بیاید این راه و روش رو زنده کنید بزرگان ما قدمای ما معرفت داشتن بچهش دنیا می آمد عبد صاحب غلام علی غلام حسین عبام عبدالحسین امینی یعنی انگر محبتش به احمده که گفت کرده که میگه اصلا بچه ما حسین نمی گذارم حسین بذار برای بذار در را اسم بچه ما رو بگذارم عبدالحسین عبدالرضا عبدالمهدی عبدالعلی عبدالعظم غلام علی غلام
حتی یک عده از شیعیان هند اسم بچه هاشون رو کرب میگذارن، کرب المهدی. الان دکتر کرب ساده رئیس دانشگاه الهیات کرد هند، خدا رحمت کنه برادرش دکتر کرب باقی با یک سید هم هستن. بعد اون آقا در میاد که این هیئتی ها همش میگن ما سیدیم حسین جان هو هو هو، مگه ما حسین تک لازم داره؟ پس کو میمونه حسین؟ کو بیادر بفرد دهنت رو خواهدم به اندازه دهنش باید حرف بزنی، من راحت قضاوت نکن. راست کو میمونه حسین؟ کو گربه حسین؟ تو نفهمیدی اون هیئتی ها شعور وجدانی دارن، تو بی شعوری که اینقدر اینجوری گستاخانه حرف میزنی. میدانی چه کسانی به چه کسانی گفتن ما سگتیم؟ خواجه نصیر و دین توسی کسیست که به اون میگوین عقل هادی اشعر، کسیست که به اون میگوین حکیم قدوسی و در کلام راستی کاری کرده که وزنیست برای تشیع در مقابل تمامی. خواجه تشیع است به راستی. خواجه نصیر و دین توسی وقتی این بزرگ مرد ریاضیات و نجوم و کلام و فقه و اصول از دنیا رفتن چی کس جامعه لحظات احتضابشون، گفتن آه شما رو ببریم در بغداد از دنیا رفتن، شما رو ببریم نجف در خود، گفت ابدا حیا میکنن. یعنی من ناقابل بگم حرم مسلم جعفر کمه، من باید برم نجف؟ نه، من رو ببرید در درگاه ورودی حرم کاظمه دفن کنید، روی سنگ قبرم بنویسید و کلب و انباستون زراعیه بلبسید. نادان خواجه نصیر طوسی نمیدانستد که اهل بیت سگ لازم ندارن؟ چرا میگه روی سنگ قبرم بنویسید سگ از آب و جب چون باده زده به در خانه اون؟ این از خواجه ما. از بین زهاد ما و صاحبان کرامت مرحوم عاشق عباس تربتی، اون کتاب فضیلت های فراموش شده رو شاید دیدید، اعجوبه این بوده مرحوم عاشق عباس، همسایه دیوار به دیواری خانه پدر بزرگ ما بوده، اینا پرورش یافتگان عهد بیتن. پدر بزرگ ما میگفت که نیمه شب دیدم در میزنن، خب ایشون نازه مالیش خوب بود و نمیدونم نوکر اینها زیاد داشت، نوکر را از در باز کردن آمدن گفتن آقا آقای عاشق عباس هم این اسمشم بس ابا مدخصم خود آمدم دم در سم آقا بفرمید آقای عاشق گفتن آقای آجم الخاصی یه امانتی تو خونه ما بوده سالش فردا میخواد بیاد ببره، اگه زحمتتون نیست سنگینه بیاید من بذارم شد تو منزل شما باشه سم میان ببرم. گفتم آقا چشم الله میگن نوکرانی؟ گفتن نه کار خودتون، لباس همو پوشیدم. گفتم چشمان رو رفتم توی منزلشون در اتاق باز کرد، تا در باز کردم یه جنازه رو زدیم. گفتم دختر 18 ساله مجنون گرفت. گفتم آقا من که افتخار میکنم اما چی تو میفهمی ببریم منزل ما؟ برمیدم یه آقای عاشق الباسی دخترم الان از دنیا رفت، امشب بر ما مهمان وارد شده، یه درمیشونی آمدن خونه ما، اینا الان اگر بفهمن دختر من از دنیا رفته ناراحت میشن، میگن لابد با قدر ما بد بود، خجالت میکشن. من الان با هم میشن میرن میگن ما اینجا مزاحمیم بچهشون مرده، به خاطر که اینا ناراحت نشن جنازش دخترم ببریزیم تو خونه شما. اینا که رفتن بعد جنازه رو برید دفن کنید، اینا پرورش یافتگان امام صادقن. بعد همین عاشق عباس تربتی پدر مرحوم آقای راشد رحمت الله علیه ایشون برید تو قبر صحن امام رضا ببین وصیتش این بود که من توی صحن دفن کنید بنویسید و کلب و انباز دو ذراعی بنویسید. ای بیشوف اون کسی که حرف گفته هیئتی ها فقط میگن حسین جان ما سگتیم، تو ناخن آقای وحید خراسانی هم نمیشوی. آقای وحید خراسانی در 25 سالگی مدرک اجتهاد از بزرگان حوزه علمیه مشهد میگیره، بعد از مدرک اجتهاد میاد در 27 سالگی در تهران بزرگان تهران برایشون مدرک اجتهاد می‌نویسن، بعد میره در نجف 60 سال 85 سال این مرحومش رو به فقاهت گذرونده. به راستی من همه تمجید کسیش نیستم، مقلدشون هم نیستم که بخوام مثلا بازارشون رو گرم کنم، او هم که اصلا در وادی دیگری است، در وادی دیگری است، اصلا ایشون در وادی دیگری است. ایشون در اون قصیده خطاب به امیرالمؤمنین ایشون گفته من جسارت بهشون نمی کنم که یا علی این وحی سعی هست که در خانه تو پیر شده. هیئتی ها گفتن فقط در بین سلاطین شیعه براستی شاه عباس منصفاً واقع شده. حتی در اون فیلم از می شود منصفاً رو شاه عباس خدمت کرده به تشیع. یه بحث مفصلی هم داریم که آیا مجلسی ها احیاگران تشیع علوی بودن یا احیاگران تشیع صفوی، اون به جای خودش. اما شاه عباس لااقل از جهت اجتماعی، معماری، اقتصاد، کتاب راجر سیوری رو ببینید، دین و دولت در عصر صفوی، پرشکوه‌ترین دوره اقتصاد ایران و عزت ایران دوره شاه عباس صفوی بوده. معزانه کرچی بوده اینقدر معرفت داشته که نگه من کی هستم. امضای او این بود کل به آستان علی عباس. اون فقیه ما، اون حکیم ما، اون فیلسوف ما، اون زاهد ما، این مرجع ما، این شاه تاریخ تشیع ما. نه همه خودش. پس حالا اگر یک جوانی آمد و در یک جایی گفتش که حسین جان ما سیدیم، تو باید بیاین هم مسخره کنه که پس میمون امام حسین کو؟ امام حسین انسان لازم داره. عجب از کرامات شیخ ما عجب است. پنجه را باز کرد و گفت وجب است. آنکه بر جوی می رود آب است، فرمایشات آقای. آنکه بیدار نیست او خواب است، عجب. آنکه بالای چشم آن ابروست، آنچه با سلطه می خورد کابوس. از من چون مثل بلیش می دونستم این خودم جور کردم. آنچه با سلطه می خورد کابوس. شهر را خورد و گفت شیرین است، عجب. پس امام حسین سگ لازم نداره. خب الان که ما از رایان را چون استفاده کرد. بعد اینا که میگن ما سگ امام حسینیم، یعنی میگن ما مثلا میخوایم چیکار کنیم؟ ما میخوایم سگ. اون یک استعاره است. من خاک کف پای سگ کوی تو لاغم، کو خاک کف پای سگ کوی تو باشه. بعد فقیه باهای وحید و خراسانی گریه میکرد، فنو ما سگ در خانه اهل بیت نیستیم. سگ وفا داره، کوه پای من. سگ دشمن صاحب خونه به طرف باغش خونش بیاد پاچهشو میگیره، هزاران نفر به امیر و مولی توهین میکنن، کو دفاع من؟ بعد سگ اینجوری امتحان بکنید. بعد سگ اینجوری واقعا سگ اگر صاحبش مثلا سگ دیگه این باقی خب پرموز بهش چیزی نده، دم درم باز باشه، این باز زنده میکنه بره برای پرموز در کنه. این صاحب گرست میگه بکشه، میگه من سگ همینجور هم باز داده، اما من چهار روز امام رضا به من لطف نکنم قرد میکنم با امام رضا، چرا حرام نمیری حاجت خواسته امام رضا نده. قرد یدی با امام رضا، ما سگ هم نیستیم پرکانه اینها. اما اینها چجوری هستن؟ اسم میبرم که برید تحقیق کنید، فکر نکنید که همینجوری دارم میگم. آقای حاج عباس خباز باشی شما شما بشنسید از پیرمردهای شما که میشنسید از پیرمردهای امام حسینی پیش کسوت های حیث های آذری هاش خشنسید بسیار جنتلمن. اما مثلا بوده 70 سالش در جوانی هم با مرحوم علامه امینی مشهور بوده، روزای آخر خدمت علامه امینی بوده، خاطراتی بسیار مؤدب، بسیار ودین و بکار بر امام حسین. گریه مثلا الان 2 ساعت گریه میکنه، بلند چه توی دیگه دو ساعت زار میزنه، میگه جوان ها گریه کنید بر عزیز زهرا و الا مثل من پیر میشید نمیتونید گریه کنید. 2 ساعت گریه میکنه، دوزه میگه من پیر شدن نمیتونم گریه کنم. میگه جوان ها حسین زهرا امانت پیش ما، سیاهی ها امانت زهراز پیش ما، علم ها امانت زهراز، گریه یه بر حسین امانت زهراز. اینو نزد نزد بدید بره. ایشون گریه خادم حرم حضرت رضا هم هست، معمولا هم کنار ذریب میسته، همینجور هم که میسته معدد با میسته و عشق میدیزه میشه. ایشون به من گفت اون محبتی داره شد 20 سال رفیقی به من گفت خدا نیست سهر می آمدم از حرم حضرت رضا بیرون، همین الان تلفن نظرم تلفن بذارم خودش بگیر، از حرم می آمدم بیرون سهر پارتوی خدمت به تنم، آرم آستان و قدس به سینم. 25 سال قبل 30 سال قبل دم میدون آن روبروی حرم داشتم رد می شدم، دیدم یه سگی وسط میدون این طرف وسط خیابون چنباته زده رو به دری رو به گنبد. همجور نشسته و گردنش رو دراز کرد. اومدم رد بشم دیدم نگاه این بیتر به گوبل نگاه دیگر، گردنش رو با التماس دراز کرده. ناخودآگاه واستاده رستم رد بشم، یعنی سرک وسط خیابون نصف شب بیاد بیشینه، اونم رو به گنبد بیان تو این وضعیت. خدا قصه چی؟ تو همین فکر بودم دیدم یه ماشین اون زمان مثلا این شورلت ها و ویوک ها ماشین های مثلا مدل بالای باستاد و یه راننده جوان و یه پیرمرد کنار شخص محترم اومدن پایین، در عقب رو باز کرد، جوان آمد سگر رو برداره، پیرمرد گفت نه بابا برو کنار من خودم. سگ رو بغل کرد گذاشت صندلی عقب و در رو بست. من اومدم جلو پاتو خدمت بکنم، خودشم شخص بسیار وزینی، گفتم آقا سلام علیکم. گفتم سگ مال شما بود؟ گفت بله. گفتم یعنی چی؟ اینجا چی کار میکرد؟ شما از کجا آمدید؟ دیدم پیرمردش رو کرد بگیر میکرد. گفتم چی؟ گفت من نظر مالی خوبه، طبعا یه اقاقات مشهد طوربا به اوشان بزنید، خب باقی دارم. این سگی که ببینید سالها سگ باقا من بود، پیر شده بود، چند روز پیش دیدم اصلا به درد ما نمیخوره، اینجا اصلا نه کاری میتونه بکنه نه میشه چیزی که دعایی در کنار باقا هست. یه سر بوده نمون توی بیابن چیزی با مکودش کن نزش بیرون درد نمون. اما که شما میبینید سر اینجا آمدم حضرت رضا با من فرمودن حیال نمی کنیم چی شده آمد؟ سعیدی که یک آم در خانت پیر شده انداختی بیرون، بلند شو بلند شو سعید تو آمده به من فرمودن گلی تو رو به من کرد، بلند شو بیا سعید تو بردار فلان شد. من حالا دارم میرم که به سپاقه شد امام رضا این سعید رو نگه یا علی ابن موسی رضا یا به هم به جواب سفارش من سگر مصاده به بود به عشق بگو یا حجت به درد زمین کنه نگیده نجس کرده در به آزوره نگیده ولی تو به خاطر من امام رضا افتاقی در تاجی دیوان تو خب نمیدونم اصلا واقعا نمیدونم دارم دیوانه کیست نمیدونم دیگه الان خودم هم نمیدونم چی دارم صحبت میکنم راجب چی دارم صحبت میکنم فکر دلم میره مشهد از آن میلیون ها نمیده الان هیئت های آدلی ها توی درها همه شخصه حسین وای حسین آقلار دیر زهرا ای وای حسین مشهد قوه ها شد بوی از امام رضا برد که امشب توی این مشهد در این محفل امام حسین خیمه امام حسین به وزن. بحث ما چی بود؟ ضمانت بود، کفالت بود، همه تو شنیدید سجاد که آهو رو گرفته بود حضرت رضا جلو آهو در من زامنش میشم، من کفیلش میشم، این آهو داره به من میگه آقا بچم شیر نبود بچم تشنش گرست نشم شما کاری بکنید من زامن میشم اینجا با میستم بذار این آهو بره بچهش به شیر رو برد. آخه ای امام رضا کاش ضمانتی هم می کردی کاش ضمانتی کردی یه روزه بخوانم تمام کنم دلم عجیب عجب همه آدم بر گریگی بر تشنگی علی اصفر حسین شکی هست تشنگی همه سخت بوده هم تو تشنگی امام حسین همه تشنگی سخت اما تشنگی این تفلکی که دشمن رو بیگه یه دبا بود یعنی وقتی فرمون اما ترابونم و کیفه یه طلب زامنش نمیبینید بچه مثل ماهی از آب بیرون افتاده دیگه رمن ازش رفته و من دهنش باز برده میشه حتی دشمن بیگه یه دبا لشکرش به هم میزد. همه این عالم بر تشنگی علی اصغر میگرد. اما خدا رحمت کند مرحوم آقای فلسفی را، رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک روزه قوته خیلی سخت. ما با این رفقا من شب رفته بودیم از حضرت عبدالعظیم، داشتم میآمدم یه کتاب اونجا گذاشتم، روزه های فلسفی. خب فلسفی پهلوان بود، خریدم باز کردم، این اومد. خدا میدونه با دل من چی کرد، خدا رحمتش کنه، خدا با امام حسین مشهورش کنه. مرحوم آقای علامه، این کتابی که از خاطرات آقای علامه چاپ شده بود رو بخونید، نمیدونم کی متصدیش بود، خدا رحمت کنه مرحوم آقای کاشانی رو. این دوستانی که تو این کارا هستن این کتابو تجدید چاپ کنه، نیستن نیست الان این مقداری که بود و چاپ شده اینا تموم شده، تجدید چاپ کنی تمام این جوانهای هیئتی این خاطرات علامه رو داشته باشن. مرحوم آقای علامه گفته از من 50 سال بعد از منبر فلسفی خوندم، هر جایی رفتم و کنفرانس رسمی که اصلا ربطی به امام حسین نداشت، کنفرانس رسمی بود، اصلا دانشگاهی بود، مجلس پاکستان، کجا، هیچ ربطی به امام حسین نداشت. او مقید بود با هر شأنی که داشت، بالاخره 5 دقیقه به روزه امام حسین بخواد. خدا این مقام ایست واقعا یه فهم میشه معرفتی، نه که خدا اینه که شهر من بالاتر از این که بود. خاک بر سرم، خاک بر سرم. روزه خان حال پیغمبر زینب کبراست، خدا ما رو با روزه خونها منشور کنه. دیدم آقا یک روزه ای خونده آقای فتری، دلم با آتیش سر بخوانم. بیا عزیزم بیا اینجا امشب ان شاء الله عنایت حضرت زهرا شامل همه ما بشه و حضرت رضا به خاطر علی اصغر عنایت. یا علی ابن مسعود، شما را به یک تار موی گنداوه خونین علی اصغر، همون عنایاتی که به زوارت میکنی امشب به همه این جمع و مردشون عنایت بفرما. آقا ما قابل نیستیم، ما شما را به چیز سختی قسم دادیم با گنداوه خونین، چون میدنید بعد آمد پشت خیمه و پاهم بچه رو بگید گرید بچه یه حرف بریدن، خودش نشه از روی دن شروع کرد با نوک شمشیر یه قبل کوچک رو کرد پچه علم یک تا خود دمه، یعنی خون رو از گلوی علی اصغر میگیره، تمام گنداغه رو پرخون کرد. روز قیامت این گنداغه دلیل مظلومیت است، تعیزم به مطلق تمام گنداغه رو خون رو کرد. یا علی ابن مسلطا، شما رو به این گنداغه امشب بیا با ماهشتی کن، بیا از ما رو بگیر. خب روزه آقای فلسفی رو بخوانم دیگه نمیدونم بعد شما چه خواهید کرد. مرحوم آقای فلسفی میگوید که آقا نبودن آب برای قلب بزرگسال تشنگی میگیرد، اما نبودن آب برای بچه شیرخواره هم تشنگی میاره هم گشنگی. چرا؟ میگه چون وقتی آب نباشه مادر شیر برمیگه علی اصغر